قاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و من هنا ظهر الخدشت و فیما فی الایذاء و جامع المقاصد من الاستدلال علی عدم سقوط مع البذل بعد الاستصحاب بأن بذل التفاوت لا يخرج المعاملة عن كونها قبنية. بحثی که خدمت شما دوستان داشتیم این بود که مرحوم شیخ فرمودن به مقتضای لا ضرر میتونیم بگیم در معامله قبنیه آنچه را که مقبون میگیره در واقع خسارت داره میگیره، هبه جدید نیست بلکه گرفتن خسارته. و چون گرفتن خسارته، اگر قابن حاضر به دادن خسارت بشه دیگه خیاری برای مقبون نیست. البته اینا مطالبی است که فقها فتوا ندادن ها، منتها ایشون میگه به مقتضای لا ضرر اینه. حرفایی که دیروز خوندیم این بود دیگه. میفرمایند که با این حرفی که زدیم خدشه بعضی از کلمات روشن میشه. مثلا مرحوم فخرالمحققین و محقق ثانی اینا فرمودن که اگر قابن راضی بشه به پرداخت آنچه که کلا سر مقبون گذاشته، بازم حق الخیار مقبون ساقط نمیشه. دو تا دلیلم آوردن که ببینید با این دو تا دلیل چه کار باید کرد. اول فرمودن که استصحاب، حتما بیان استصحاب اینه که اون وقتی که قابن کلا سر مقبون گذاشت، آیا مقبون براش حق الخیار پیدا شد یا نشد؟ بله مسلم پیدا شد. بعد که مقبون متوجه شد اعتراض کرد، قابن میگه اشکال نداره من خسارت رو میدم. خب شک میکنیم حق الخیار مقبون ساقط میشه یا نمیشه؟ یقین سابق داریم، شک لاحق داریم. اگر دقت کنید تمام ارکان استصحاب جمعه، ولذا فرمودن به حکم استصحاب اگر قابل خسارت هم بده بازم مقبول میتونه اعتراض کنه و معامله رو به هم بزنه. دیدید بعضی ها هستن، تو خود مردم ما هم هست، مثلا یه معامله میکنه کلا سرش میره، بعد مراجعه به فروشنده میکنه، فروشنده میگه خب اشکال نداره، حالا اشتباه شد، حالا هرچی گرونتر دادم پس میدم. میگه من اصلا نمیخوام معامله که از اول با کلا باشه من خوشم نمیاد، من میخوام پس بش کنم. طبق فرمایش این دو بزرگوار این آقا میتونه این کارو بکنه، بگه من خوشم نمیاد معامله چون از اول کلا سر من گذاشتی، دیگه اگر خسارت رو پنج برابرم بدی من نمیخوام، یا بگی ببر جنس رو پس میده. بعضی هستن اینجوری هستن. خب طبق نظر اینها به حکم استصحاب اشکال نداره. این آقا دلیل اول. دلیل دومی که آوردن این دو بزرگوار، گفتن که اصولا این آنچه را که قابن بر میگردونه به مقبون هبتون مستقله. این حرف دیروزم داشتن دیگه، هبه مستقله. و هبه مستقل موجب نمیشه که حق الخیار ساقط بشه. من یه مثال براتون بزنم. فرض کنید یه نفر یه جنس معیوبی داد به یه آقایی که اون بنده خدا حق خیار عیب داره، بعدش هم چندین برابر جبران کرد، جنس معیوبش داد ولی بعدا چندین برابر جبران کرد، آقا این جبران بعدی حق او رو ساقط میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. اینجا هم که کلا سر مقبون گذاشته گرانتر به او فروخته، اگر هرچه هم بعد بهش بده میشه هبتون مستقله و این باعث نمیشه که حق او ساقط بشه. حتی جالب اینجا سوسن نقطه تازه، حتی آنچه را که مقبون میگیره آقایون میگن نهی که هبه هست، میتونه بگیره میتونه نگیره، به عنوان این که حقمه دارم میگیرم درست نیست. گفتن حقش اینه که به هم بزنه، او حقشه، اما مازاده که میگیره نباید به عنوان بفرمایید به عنوان حقش بگیره، خیال کنه داره حقشو میگیره. نخیر، در معامله قبنیه آنچه که حق مقبونه به هم زدنه، یا راضی بشه یا به هم بزنه، هر چه بگیره از قابل این یه هبه کرمی سوگو داره میکنه، هبتون مستقله، فکر کنه حقشه، نخیر حقش نیست. ولذا عرض کردم حقش این نیست، حقش همونه که اگه خواست به هم بزنه، با گرفتن اینم اون حق از بین نمیره، اصلا اینا ربطی به هم نداره. دقیقا مثال خوبی زدیم، مثل خیار عیب، جنس معیوب به شما میفروشه بعدم چندی برابر جبران میکنه، اما اینا جبران او به این معنا که حق شما رو ساقط بکنه، نخیر، حق شما ساقط نمیشه. آقا مرحوم شیخ انصاری میفرمایند با مطالبی که ما دیروز گفتیم اشکال این بیان ها معلوم میشه، اما استصحاب، حالا اینو بذارید آخر کار میگم، این کتابم برده آخر، اما این حرفی که اینا زدن گفتن که آنچه را که قابل پس میده هدتون مستقله، ولذا باعث نمیشه که حق مقبون که خیار باشه ثابت بشه، حقش هم نیست این پولی که میگیره، هبتون مستقله. میگم ما دیروز بهتون گفتیم نه آیه آقا نازل شده نه حدیثی وارد شده برای این مطلب. شما اگر ادعا میکنید هبتون مستقله، ما ادعا میکنیم چی؟ غرامته، که انهو این آقا با گران فروختن به مشتری خسارت زده به مشتری، یه چیزی بر مشتری فوت کرده، 1 میلیون 2 میلیون اضافه گرفته، همونو داره برمیگردونه، حالا همون اندازه یا بیشتر یا کمتر، این دیگه بستگی به توافقشون داره دیگه که برگردونه، معمولا همون مقدار دیگه، مقدار زائد مشتری میگه برگردون. این هبه مستقل نیست، علاوه چه استحقاق هم میتونه بگیره، و چون علاوه چه استحقاق میگیره، دوستان بقیه شما بگید حق الخیار هست یا نیست؟ بله؟ نه دیگه، یکی از این دو، یا خیار یا عرش یا تفاوت، غرامت، نمیشه که هم غرامت بگیره هم حق پس داشته باشه. و اما استصحابی که تمسک شد، ببینید آقایون استصحاب میگن یقین ثابت و چی؟ شک لاحق، درسته؟ اگر شک ثابت بود و شک لاحق بازم استصحابه؟ اینجوری استصحاب نیست که، بنده شک دارم لباسم طاهر بوده یا نه، الانم شک دارم طاهر یا نه، اینجوری استصحاب نداره که، حالت سابقه رو اصلا نمیدونم چیه. یقین ثابت شک لاحق، حرفی که مرحوم شیخ دارن اینه، میگن در جایی که قابن راضی بشه غرامتو بده، خسارتو بده، از اول نمیدونیم خیار هست بفرمایید یا خیار نیست. قدر مسلم میدونید کجا خیار هست برای مقبون؟ اونجایی که قابن راضی نشه به پرداخت خسارت، اما اونجایی که راضیست به پرداخت خسارت که فرض ما اینه، فرض اون دو بزرگ دوارم اینه، در جایی که حاضر به پرداخت خسارته اصل خیار ثابت نیست تا شما استصحابش بکنید. آخه اون آقایون میگفتن که معامله قبلی خیار هست، با پرداخت خسارت شک میکنیم خیار ساقطه یا نه، استصحاب میکنیم خیار هست. میگیم در معامله قبلیه ای که قابن حاضر به پرداخت خسارت هست از اول در اصل وجود خیار شکه. اگر شک شما در ارتفاع خیار بود بعد از علم به تحققش جای استثاب بود، اما جایی که از اول شک دارید این مورد خیار به هم زدن هست یا نه، استثاب نمیتونید بکنید. اینم جواب آقایون استثاب. بنابراین آقا موق یک بار داره، اون مثال معروف، آن چرا که مقبون میگیرد احتمال میدیم خسارت باشه و با این وضعیت تا وقتی هم که قابل حاضر به پرداخت خسارت هست جا برای خیار به این معنا که کل معامله رو به هم بزنه یا حتی بعضی از معامله رو به هم بزنه جا برای خیار نیست. آقا این مطالبی است که مرحوم شیخ تا اینجا تثبیت میکنه. بله همون معامله است، موضوع هم عوض نشده، معامله هم قبلی است. بله منتها شیخ انصاری میدونی چه کار کرده با این تلاش دیروز و امروزش؟ میخواد بگه معامله قبلیه علا قسمین، از همون اول معامله قبلیهی که قابل خسارت رو میده، معامله قبلیهی که قابل حاضر به پرداخت خسارت نیست. قدر مسلم از خیار در این قسم دومه نه قسم اول. حالا هر چی باشه ما دیگه اون مکلف نه، چون احساس میکنه که اگر پرداخت خسارت نکنه طرف از حق الخیار براش میاد، نه ای که آمده، نه احساس میکنه که اگر خسارتو نده طرف حق الخیار براش میاد و استفاده میکنه. باشه هر احساسی میخواد بکنه، همین که حاضر بشه میشه موضوع بازل، دیگه نمیشه ممتنه. قابل که شد بازل یعنی حاضر شد بدل خسارت بکنه، دیگه اون خیار نمیاد. دقت کنید. نه اون نمیاد، حرفا هم قدرت خداوند دیگه، حرفا سر همین. آقا ببینید چرا نمیاد، چرا بیاد؟ شما میخواد دیگه نه، اگه مرد ببینید حرفای علما چیه بذارید کنار، ما بناشد مدرک رو چی قرار بدیم لازم، ببینید خیلی منظم فنی بیاد جلو. ما همه این حرفا رو آقای میدونید رو چه مبنایی داریم میزنیم؟ رو مبنای لازره را، و الا این مبنامو اجماع باشه یا حدیث تجارت هم اونا یه حرفای دیگه هم. تمام حرفای دیروز امروزا رو مبنایی میزنیم که خیار قبل مدرکش لازره باشه. خب وقتی ما بدانیم که ضرر با حاضر شدن قابل حل میشه دیگه اصلا نوبت خیار نمیرسه، معامله قبلی شد، مقبون مطلع شد، مراجعه کرد به قابل، قابل حاضر شد به پردازه، هیچ در هیچ کدوم از این ما هنوز خیار نیومده. اگر گفت نه آقا میخوای قبول کن میخوای نکن من یه ریالم پس نمیدم، تازه حالا خیار قبل میاد. نه ایشون میگه این همون لحظه نه، لذا اگر تا 10 سال نفهمه که نمیاد، بفهمد ایشون اضافه میکنه میگه بعد از اطلاع باید ببینیم که قابل بازل هست یا نه. حرفا همینه دیگه، اینی که شما مسلم گرفتید ایشون داره رد میکنه دیگه. خب حرفم با ایشون ها، چون مدرک لازرر لازرر، میگه اگه طرف خسارتو میده دیگه چی میخواد؟ باهانه جویی که نمیشه. آقا وقتی که طرف حاضر خسارت بده دیگه شما چی میخوای بالاتر از این؟ حاضر هر چی زیاد گرفته پس بده. میگه لیسا قرآن برای عبادانه. باشه بعد از بعد اگر باز بود خدمت شما هست. عبارت رو نگاه کنید. و من هنا ظهر الخدشت و فی ما فی الایذا و جامع المقاصد. از اینجا ظاهر میشه. خب آقایون هنا به کجا برمیگرده این هنا؟ به دو سه نکته اشاره کنید. از این که اون زیاده رو که مقبون میگیره خسارته، نه هبه مستقل. یه چیز دیگه هم بنویسید. و از این که اگه حاضر بشه خسارت بده دیگه خیار نیست. مخصوصا این دومی هم روش عنایته. و من هنا که دیروز گفتیم اگر حاضر بشه خسارت رو بده دیگه خیار نیست، ظاهر میشه مناقشه در آنچه که در کتاب ایزا و جامع المقاصده این دو بزرگوار استدلال کردن بر عدم سقوط با بس. بحثشون که دستتون اومد دیگه، اینا میگن اگر طرف حاضر بشه خسارت رو بده آیا بازم خیار مقبون ساقط میشه یا نه حق خیارش؟ گفتن ساقط نمیشه. اولا استصحاب داریم که توضیح دادم براتون. دلیل دومشون اینه، گفتن بذل تفاوت که قابل میده خارج نمیکنه معامله را عن کونها قبلیه. چرا خارج نمیکنه؟ میگه چون اون ادامه معامله قبل که نیست، لانها هبتون مستقله، هبه جدیدی. آقا خواست قبول کنه خواست نمیکنه، این ربطی به معامله نداره عملا. حتی انهو لو دفعه علاوه چل استقا، این آقایون حتی نتیجه این که هبه هست، اگر خسارت بود استحقاقا داشت میگیره، حالا که هبه هست میگن حتی اگر دفع کند اون مال را، لو دفعه یه مالی رو به مقبون بده به خیال استحقاق، بگه آقا کلا سرت گذاشتم یه میلیون گرون بهت دادم بیا این حقت بگیر، گفتن لم یهل اخذو، حلال نیست گرفتنش. دوستان چرا گفتن حلال نیست گرفتنش؟ چون حق مقبون اینا منحصر در چی میدونستن؟ حق این مقبون منحصر در بهم زدن. اونی که حقشه میتونه بگیره اینی که بهم بزنه، اما پول مازاد و پس بگیره این حقش نیست. حتی اگر بدن به او به عنوان این که حقشه نمیتونه بگیره. از لا ریبه فی ان من قبل هبت القابل لا یسقط خیارو، کسی که قبول هبه قابل میکنه خیار ساقط نمیشه، چون اینا ربطی به هم نداره. این جای اونی تا بگیم اگر گرفت حق الخیار ساقط بشه. این از آقایون شاید الان چون عجله دارید مثلا تو مطالعه کمی گیر میکنید که علت چیه، اینو علت علاوه چل استحقاق بگیرید. چرا اگر بر وچه استحقاق بدن نمیتونه بگیره لم یهل، علت لم یهل بگیرید کنارشه، برای این که اگر قبول کنه هبرا خیار ساقط نمیشه. بله اگر خیار ساقط میشد هبه هم میشه چی؟ حقش. شیخ اینو میگه دیگه، شیخ چون اینو حقش میدونه لذا میگه خیار ساقط میشه، اصلا خیار نمیاد. بالاتر میگه اصلا خیار نمیاد اونجایی که طرف پول بده اون آقا هم بگیره. انتها به معنا، تمام شد کلام این دو نفر، البته نقل به معنا بود نه عین عبارت. وجه الخدشه، نگفت که زهر الخدشه. حالا مشکل این بیان چیه؟ ما تقدم اونی که دیروز گفتیم من احتمال کون المبذول غرامتا لما اتلفه القابن علل مغبون، ما احتمال میدیم. حالا این شیخ انصاری خدا رحمتش کنه خیلی حواسش جمعه، دیروز آقایون نگفت احتمال میدیم غرامت باشه، دست دیروز یه دفعه نگاه کنید اونجا میگفت حتما غرامته، اینجا میگه چی؟ احتمال میدیم غرامته. برای اینکه علتم اینه که ما برای اینکه کلام این دو نفر رو رد کنیم همین که احتمال غرامت بودن رو بدیم کافیه. توجه میکنید؟ لازم نیست ادعای قطع بکنید، ولی خود ایشون طبق نظر دیروزش ادعای قطع شد. اما برای این که همین مقدار که احتمال غرامت بدیم حرف این دو نفر مخدوش میشه، کلمه احتمال میاره، که بعد یک کسی نگه آقا اگه احتمال غرامت هست احتمال هبه مستقل هست. میگه بسیار خوب، همین که احتمال غرامت بدید حرف اون دو نفر زمین میخوره. من احتمال کون المبذول غرامتا لما اتلفه القابن على المغبون. ما احتمال میدیم اینی که تلف گرفته خسارت باشه، خسارت آنچه که تلف کرده او را قابن در مغبون. از کجا آمده این خسارت؟ قدل علیه لازرت، چون فرض ما اینه که اینه از لازرت در آوردیم. و عمل استصحاب، میهم سراغ استصحاب که اینا میگفتن قبل از پرداخت خسارت حق داشته این آقا به هم بزنه، بعد از پرداخت خسارت اگه شک کنیم، به قول اونا بعد از هبه، اونا تعبیر هبه میکردن، بعد از هبه اگه شک کنیم استصحاب میکنیم. میگیم صفیح اشکال استصحاب اینه که ان شک فی اندفاع الخیار بالبد لا فی ارتفاعه، شک ما در نبودن خیارت با بد، اندفاع یعنی نبودن. واقعا احتمال میدیم که از اول خیاری، صورتی که قابن راضی بشه به اصلا خیاری در کار نیست، نه اینکه شک ما در ارتفاعش باشه به بد. منظور از ارتفاع یعنی یقین داشتیم بوده، الان شک کردیم رفته یا نرفته. شک در اصل بودن خیاره، نه شک در رفتن خیار. از من المحتمل، زیرا ما احتمال میدیم یا اونی که یقین داریم، آخه نسخه ها دو رقمه، من المحتمل من المتیقن، شما کدومشو دارید؟ حالا من هر دوشو معنا میکنم. از من المحتمل زیرا احتمال میدیم، یا از من المتیقن آنچه که یقین داریم ثبوت خیار است در ممتنه دون البازد. بنابراین صورتی که بعض بکنه آقا نه به حکم استثاب نه به حکم دلیل دیگری، ما دلیلی بر خیار نداریم. همون حرف دیروز رو برای آخرین بار اجازه بدید تکرار کنیم که در صورتی که بازل قابل حاضر به بعض باشد، خیاری برای مغبون نیست. این آقا خلاصه این مطلب رو اینم پیاده کردم. و اما دومین نکته، خوب دقت کنید، یه سوال از شما میکنم دوستان. این لازلر که ما اینجا استدلال کردیم مجموعاً چند تا احتمال درش بود؟ بله، یعنی لازلر چند تا اقتضا داشت؟ دو تا یا سه تا؟ دو تاش که دیروز خوندیم، دقت کردید؟ دو تاش که دیروز خوندیم، یکیش هم پری روز خوندیم، شد چند تا؟ شد سه تا. یعنی کسی که به لازلت تمسک میکنه، چون یکمی هم شلوغ شده تکرار میکنم، کسی که به لازلت تمسک میکنه در مورد قبل، لازلت یک احتمال اینه که بله بگه مقبون حق الخیار داره، یا کل معامله رو به هم بزنه یا کل را قبول کنه. این یه احتمال بود، واقعا خیار داره. هرچی هم قابن التماس کنه، که مشهور همینو میگن، میگن قابن هیچ کار هست، مقبول خواست راضی به کل بشه، نخواست کل رو به هم بزنه. دو احتمال هم که دیروز خوندیم، بله، احتمال اولش این بود که بگیم مقبون مخیره که راضی به کل بشه یا خسارت بگیره. این احتمال بود. چنانچه احتمال اخیرش هم این بود که قابل رو مجبور کنه بگه یا خسارت بده یا من کل معامله را پس میکنم. که اینا دوستان احتمال ها رو حواستون باشه، فرقش و بیانش و اینها. بازم اگر احیانا برای کسی مبهمه، از جای شلوغ مکاسب انصافا مرحوم سید در فرق بین این احتمالات وارد شده، به حاشیه سید از حواشی که باید مراجعه کنید، نمیتونید مراجعه نکنید، اونجا مراجعه کنید. و هر حال آقا ببینید، این سه احتمال، حالا ما باشیم و انصافمون و خدا و پیغمبر، کدوم از این احتمالات بهتره؟ ایشون میگن به نظر من دو احتمال اخیر از احتمال اول که پری روز خوندیم بهتره. میدونید چرا؟ چون حالا با توضیح که ما ناچاریم بریم، آدمی که جنسشو میفروشه معمولا فروشنده مایل به فسخ معامله بفرمایید نیست، مخصوصا اگر پول نقد گرفته باشه. چقدر وقت در این فکر بود که یه مشتری پیدا کنه خونهشو بفروشه، تا یه مشتری ساده پیدا کرد با یه میلیون پول که بهش زد خونهشو بهش داد، پول نقد گرفت. خب این دیگه خیلی خوشش نمیاد معامله به هم بزنه دیگه، بله مخصوصا پول نقد نگه باشه خوشش نمیاد. خب با توجه به این که معمولا افراد وقتی معامله میکنن مخصوصا پول نقد اگه دستشون بیاد نمیخوان معاملهشون به هم بخوره، در معامله قبلیه اگه راه اول رو بریم که پری روز خوندیم، مشهور علما میگن راه اول چی بود؟ راه اول این بود که مغبون تصمیم اصلی رو میگیره، میخواد فسخ کنه، میخواد امضا کنه. حالا هر چه قابل تو سر بزنه میگه ای خدا دو سال سه سال انتظار مشتری من میکشیدم، حالا پیدا شد میگم گذشت دیگه، میخواد کلا سرش نکنه. بله، در حالی که در راه دوم و سوم اصل معامله به هم نمیخوره، چون راه دوم این بود که چی؟ یا مشتری راضی به کل بشه که خواست قابل هم همینه، یا فوقش شکار کنه خسارت. معامله اصلش به هم نمیخوره. راه سوم چی بود؟ این بود که از اول به بایه به قابل میگه آقا خسارت بده من معامله به هم نمیذارم، و اگه خسارت بده دیگه معامله به هم نمیخوره. پس در صورت دو و سه خواست قابلم تامین میشه. البته ما نمیخوایم خواست قابل رو به هر قیمتی شده ولو به قیمت گول خوردن مغبون تامین کنیم، نه بذار میگیم خسارت بده. اما دوستان اگه بشه خواست هر دو تامین بشه بهتر نیست؟ راه دوم و راه سوم چون کل معامله رو به هم نمیزند، البته اگه قابل تو را بیاد اگه حاضر بشه خسارت رو بده تو خب وظیفش رو بده، چون اصل معامله رو به هم نمیزنه از راه اول اولا هست. البته نمیگیم به هر قیمتی عرض کردی، چون داره خسارت میده دیگه مقبونم حقی ازش ضایع نشده. اینه که ایشون میگه آقا این دو احتمالی که دیروز خوندیم اولا هست از اون احتمالی که مشهور علما میگن و پری روز اشاره کردیم. فقط یه چیز هست، بعضی وقتا هست که آقا خوب دقت کنید، مغبون، حالا مثالی که ایشون زده، مغبون مثلا این چیزی که خریده برای تجمل خریده و عنایت داره رو قیمتش، مثل چی آقایون؟ فرض کنید رفت از یک انگشتر فروش گفت آقا یه انگشتری برای زینت میخوام یادگاری، هرچی هم قیمتش باشه قرار نیست، بلکه هرچی گرونتر باشه دوست دار میدارم، میخواد پوز بده مثلا باش، اینم یه انگشتر 10,000 تومانی میاره میگه آقا این انگشتر از کجا بوده، جنسش چیه، تو آتش میفته برق میزنه چیکار میکنه، 1,000,000. آقا یه انگشتر 10,000 تومانی به این غالب میکنه چقدره؟ 1,000,000. خب بعد این آقا میاد متوجه میشه که چه کلاهی سرش رفته و ایه کلاه، مراجعه میکنه به قابل. خب آقا طبق راه اول که پری روز خوندیم چه کار میتونه بکنه مقبون؟ میتونه راضی بشه، که اگه راضی بشه خیلی ساده میتوننم به هم بزنن انگشتر رو بذاره جلوش پولو بگیره بیم. اما طبق راه دوم جا نشون بده با سلاطین مقابله کنه، هدف این داشتن انگشتر 1,000,000 بود. راه اول دست مشتری رو باز میذاره میگه تو جه انگشتر 1,000,000 میخوای باید اینو پس بده، اما طبق راه دوم و سوم باید این صبر کنه به این انگشتر، فقط خسارت بگیره، اونم حاضر خسارت رو بده دیگه. خب اینم انگشتر 10,000 تومان به دردش نمیخوره. این هست آقا که مزیت راه اول در این دو راه اخیر. بعدم میگه فتعمل، فکر نمی کنم براتون نقصی باشه که آقایون اینو سال گذشتم به نظرم گفتیم اصولا در معاملات اقراض شخصی مد نظر بفرمایید نیست، توجه می کنید؟ اغراض شخصیه در مالیگر در معاملات مد نظر نیست. براتون مثال میزنم، مثلا یه نفر یه جنس ارزانی رو میره چندین برابر میخره با توجه به قرضی که این داره میارزه، این میگن فایده نداره، این معامله میشه معامله سفری، چون قرض شخصی میزان نیست. حالا این آقا انگشتری که خریده 10,000 تومان هم که میارزه، بقیه هم که داره قابل تس میره، ایشون قصدش این بوده که انگشتر رو برای تجمل بخره و انگشتر 10,000 تومانی به درد تجمل نمیخورد، اینا دیگه مسئولش قابل نیست. اینم جوابش. عبارت نگاه کنید، ثم ان الظاهره ان تدارک ضرر المقبون، سپس اونی که به نظر من میاد ظاهر جبران ضرر مقبون به یکی از دو احتمالی که ذکر شد در درس دیروز اولا هست از اونی که پری روز میگفتیم و مشهور علما میگفتن من اثبات الخیار له. آقایون منظور از اثبات خیار یعنی خیار داشته باشه به کل راضی بشه یا کل معامله را به هم بزنه. لأن الزام القابن بالفعل مجبور کنه قابن و به فعل. حالا ببینید آقایون، یه مسامحاتی گاهی تو مکاسب میشه. اثبات خیار برای مقبون بود، در اونجایی که میگفتیم مقبون حق داره یا کل رو به هم بزنه یا راضی بشه، صحبت در سر الزام مقبون قابن و به فرض نبود، بلکه مستقیما کی فرض میکرد؟ خود مقبون فرض میکرد. این که عبارت داره الزام کنه قابن و به فرض، این که صحبت نبود، که صحبت سر این بود که خودش مستقیما فرض میکرد. مگر این که اینجور معنا کنیم مجبور کند قابن را به فسخ، بگید آقا به فسخ خودش، یعنی مقبون فسخ بکنه بعدم به قابن میگه آقا من فسخ کردم، هر کار میخوای بکنی بکن، که مرادم باید این باشه وگرنه عبارت مشکل پیدا میکنه. مجبور کردن قابن به فسخ، مقبون فسخ بکنه و قابن رو مجبورش بکنه، ضررون. چرا ضرره؟ بپرسم از شما ضرر بر چیه؟ ضرر بر قابن. لتعلق قرض الناس بما ينتقل الیهم من اعواض اموالهم، خصوصا عن نقود، چون مردم تعلق میگیره قرضشون به آنچه که بهشون منتقل میشه. آقا یه بنده خدایی که خونه‌شو میفروشه حتما پولشو میخواد که میفروشه، دیگه خوشش نمیاد معامله به هم بخوره، حتی غالبا اینطوره، تعلق میگیره قرض مردم که توی مثال ما همون قابله هست، به آنچه که بهش منتقل شده عوض مالش، مخصوصا اگه پول نقد باشه که خب هر کار بخواد با این پول بکنه میتونه، و نقض القرض ضرر. خب اینجا داره قرض قابل نقض میشه، اینم ضرره. البته اینو نمیگیم که حالا این حرفو بزنید که بگیم پس مقبون، بگید آقا هیچ کار نکنه، نه مقبون خسارت بگیره. و ان لم یبلغ حد المعارضه لضرر مقبون، نمیخوام بگیم به حدی میرسه که معارضه با ضرر مقبون بکنه، نه مقبون حقشو بگیره خسارتو بگیره. الا انه یسلح مرجحا لأحد الاحتمالین المذکورین، الا اینکه همین که اگر بخواد فرض کنه ضرر میشه برای قابل، انه ببینید به کجا میزنیم، الا اینکه همین نزیت که اگر بخواد فرض بکنه قابل ناراحت میشه، صلاحیت داره مرجح بشه برای یکی از دو احتمال دیروز بر اونی که علما گفتن، اون احتمال اول، اونی که پریروز خوندیم، من تخییری بین رد و امضا به کل سمن، با این میشه مرجح. الا ان یعارض ذلک، مگر این که معارض پیدا کند این، بپرسم از شما ذلک رو به کجا میزنیم؟ این مرجح، این مرجحی که ما درست کردیم معارضه کنه با این مطلب، بأن قرض المقبون قد يتعلق بتملك عين ذات قيمه، قرض مقبون گاهی تعلق میگیره که یه چیز قیمتی داشته باشه، لکون المقصوده اقتناع آل تجمل، مثلا میخواد برای زینت نگه داره، و قد یستن کف ان اقتناع ذات القیمت یسیره لتجمل، استنکاف داره یعنی امتناع داره که بخواد یه چیز ارزانی رو نگه داره. خب ها چی شد آقا؟ حال این یه خط کنیم سمه مازا ادامه شو با خودتون. کسی که قصدش اینه که یه چیز قیمتی نگه داره طبق راه اول، حالی که کلا سرش رفته میتونه چکار بکنه؟ پس بده پولشو بگیره بره یه انگشتر واقعا یه میلیونی بخره. اما اینجا که شما گفتید نباید به این انگشتر بسازه چون حاضر شده طرف بقیه رو پس بده. فتعمل که بچه تعمل رو هم عرض کردم، اگرم احیانا از دستون در رفته به حاشیه مرحوم اصفهانی کمپانی مراجعه کنید، بچه تعمل همین که ما عرض کردیم ایشون بیان کردن. بگذرم آقا یه سوال از شما میکنم و نتیجه بگیریم تا ادامه مطلب، بخواد چون کم خوندیم امروز باشه دیگه بعد از وقت چی؟ ها اون این سوال خود بود. نه قرض اول یه قرض نوعیه، در معاملات قرض نوعی مراعات میشه چون نوع مردم معامله که میکنن خوششون نمیاد به هم بزنن، برای این لازم بود. اما دومی تجمل و مجمل اینا یه قرض شخص. و اما آقایون دقت کنید، این حالا نمیتونم رد بشم و هرچی هم دلم میخواد، ولی مثلا دوستان قرض شخصی و قرض نوعی تو باب معاملات خیلی بحث وسیعی میطلبد و علما هم ندیدم یک جا بحث بکنن. اگر کسی باشه از حالا اینو گفتم که یه پرونده‌ای باز کنید آقایون، از حالا مواردی که میبینید یادداشت کنید، مثلا در گفتم در مالیات، در خسارت، در غرامت، در قرض، در صفحی بودن و غیر صفحی بودن، آیا اغراض شخصی دخالت داره یا نداره؟ خیلی بحثه و خیلی هم اثر داره. علما هم پراکنده این بر اون بر صحبت کردن. خب حالا که من عرض بکنم اگه اهلش باشید شروع کنید جمع‌آوری، 20 سال دیگه میتونید یه جمع‌آوری خوبی تو این مسئله داشته باشید. خب بگذاریم آقا چی داریم میخونیم آقایون؟ ادله‌ای که خیار رو برای مضمون ثابت میکنه. آیه تجارت گذشت، حالا چه دلالت بکنه چه نکنه، آیه ترازی به قولش، آیه اکل مال به باطل گذشت، درسته؟ حدیث تلقی رکبان گذشت، لازرر هم گذشت. ببینیم چیزی باقی مانده یا نه. آقا بعضی از علما خواستن از روایاتی که در مورد مذمت قبل و این که اگر کسی کلا سر یه نفر بذاره مالی که میگیره سفته، سفتی میدونی یعنی باطل حرام، اگر کلا سر او بذاره کار حرام انجام داده، نمیدونم در قیامت چی میشه چی میشه، خواستن از این روایاتی که در ملامت قبله چی رو استفاده کنن؟ خیار رو، نه حرمت رو استفاده کنن، حرمت که معلومه، خیار قبل رو ثابت کنن که اگر کسی کلا سر یه نفر گذاشت خیار قبل داره. چون دوستان لازمه بحث اینه که با احادیث آشنا بشید، عبارت رو میخونیم تا بعد ببینیم که احادیث دلالت میکنه یا نمیکنه، یه مقدار یواشتر پیش میریم. وقد یستدل علی الخیار به اخبار واردت فی حکم القبل، استدلال شده بر وجود خیار به روایاتی که وارد شده در مورد قبل. منظور از حکم قبل آخه یکی از احکام قبل هم خود خیار داشتنه، این نیست. منظور از حکم قبل یعنی اینکه قبل حرامه، اشکال داره. سن الکافی به سندهی الى اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمودند غبن المسترسله سختون، کلا گذاشتن در سر مسترسل حرامه، باطله، پولی که میگیرید اشکال داره. سخت معناش اینه دیگه، تو مکاسب محرمه مفصل خوندید. آقای اون مسترسل شاید از خود کلمه بفهمید، ارسال، رسول، استرسال یعنی رهایی. دیدید بعضی ها خودشون رها میکنن تو دامن دیگری به طوری که به اون آدم اعتماد میکنن. رضا یه نفر که به یه نفر اعتماد میکنه به اون آدمی که اعتماد کرده میگن مسترسل، چنده او خودش رها میکنه، ول میکنه تو دامن او، نه که به او اعتماد میکنه، حتی همین کار رو میذاره در اختیار او. خب یه مشتری بیچاره که میاد پیش بایه، خب اگه بایه رو دوز میدونست، کلا بردار میدونست که نمیمد پیشش که بله، حالا لازم نیست در یعنی بگه آقا من به تو اعتماد کردم، اما همین به هر حال در همین حد که بهش اعتماد میکنه. مشتری همیشه میشه مسترسل، مسترسل بایه. حالا این بایه بیاد سوء استفاده بکنه، کلا سر این بذاره. غبن المسترسل، کلا گذاشتن در سر مسترسل، این منظورها. این مسترسل مفعول غبنها، خوده قرار بده او را حرام. و ان المیسر یا میسر، این اسمش رجالیون میگن معلومه چیه. و ان المیسر ان ابی عبدالله علیه السلام قال غبن المؤمنه حرامو. حالا ببینید اینجا دیگه نداره سهده، داره که چی؟ گناه داره، حرامه. و فی روایت اخرى لا تقبن المسترسل فإن قبنه لا يهل. نسخه ما داره فإنه قبنه، شما چی دارید؟ فإن نباید باشه، بعضی نسخه دیگه او همون درسته، فإن قبنه لا يهل. و عن مجمع البحرین، آقا میخواد براتون مسترسل رو معنا کنه. مجمع البحرین مرحوم تریحی داره که ان الاسترسال الاستینار و تمعنینه الال انسان و ثقت و به. یه نفر انس بگیره، اطمینان پیدا کنه به دیگری و اعتماد کند به او، فیما یا حدثو، در اونی که خبر میده. اگه میگه اینقدر خریدم ازش، قبول میکنه. اگه مطلبی میگه، قبول میکنه. حالا تو مثال ما مثلا قبول میکنه که قیمت این جنس قد میارزه. و اصله از سکون و از ثبات. اصل معنای استرسال آرامی، ثبات، یا اونجور که ما گفتیم رها کردن خود در دامن دیگری. خب و منه الحدیث، اینا هنوز دنباله مجمع البحرین ها، از همین قبیل این حدیث شریف، ایما مسلمین استرسل الى مسلمین فقبنه فهو کذا. هر مسلمانی به یه مسلمان دیگری اعتماد کنه و او کلا سرش بذاره، این مثلا در آتش یا هر چی. و منه قبن المسترسل دهدون، این عبارت مجموع البحرینه. انتها کلام ایشون. بپرسم از شما آقایون چند تا حدیث شد؟ بله آخر سه تا که ایشون گفت، درسته؟ دو تا هم مجمع البحرین گفت، البته اون دومیش تکرار همون حدیث اولی ما بود، مجموعا میشه چهار تا حدیث. میگه وزید و یز حرومن، ظاهر میشه از مجمع البحرین ان ما ذکره اولا حدیث رابع، اونی که اول گفت. بپرسم از شما اولین حدیثی که تریحی گفت کدوم حدیث بود؟ ایما مسلمین تا آخر، اینم میشه حدیث چهارم دیگه، چون سه تا که ما قبلش گفتیم اینم یکی میشه چهارم، میشه حدیث چهارم. البته این نگفتم معلوم بود دیگه، این شماره که نمیخواد. ول انصاف عدم و دلالت ها علل مدعا. حالا دقت کنید، حدیث رو خوندیم، معنا کردیم، آشنا شدید، حالا از خارج دقت کنید ببینیم ایشون چیکار میکنه. آقا مرحوم شیخ انصاری میفرماید که چهار تا حدیث اینجا بود، درسته؟ سه تا ایشون گفت، یکی هم تریحی گفت، شد چهار تا. اولی رو بذارید کنار، قبن المسترسل سختون، اون بذارید کنار، بعد بحث میکنیم. این سه تای بعدی معلوم نیست که منظور قبن در معامله باشه که محل بحث ما، ممکنه منظور خیانت در مشورت باشه. این که مثلا میگه لا تقبن المسترسل، یعنی خیانت نکن به آدمی که به تو اعتماد کرده، میاد مشورت کنه، تو اشتباهی بهش بگو، دروغ بهش بگو. لا تقبل المستثقل، خیانت نکن در مشورت، کسی که اعتماد به تو کرده. آخه کسی که میاد مشورت میکنه اعتماد کرده دیگه. یا اون که داشت قبن المؤمن حرام، اصلا شما چرا قبن میخونید؟ چی بخونیم؟ قبن، قبن المؤمن حرام، یعنی خیانت کردن او رو به اشتباه انداختن حرامه. اینم آقا راجع به این حساسی که ایچ. حالا نمیخوام ما زیاد شما رو خارج ببریم، ولی فرمایش شیخ خوبه، اما در صورتی که این معنایی که ایشون کرده بیاد. من نمیدونم این معنی ایشون از کجا آورده، اگر شما تونستید در کتاب لغتی پیدا بکنی جایزه داره. لا تقبن یعنی خیانت نکن، قبن المؤمن حرام یعنی خیانت کردن. ما یه چیزی قبلا یادتون باشه گفتیم قبن، اما قبن رو چی معنا می کردیم؟ خودنی، خودنی مؤمن حرامه، یعنی چه؟ اینو معنا نداره که. اصلا قبن به معنای خودنی فعل نداره. چرا؟ فقط فعل ماضی داره که اینجا نیست، چون اینجا مضارعه. لا تقبنه معلوم نیست اصلا مضارعه داشته باشه، یعنی دیده نشده در لغت. ماضی داره، اونم معناش یعنی کودن بودن، اصلا ربطی به معنای خیانت نداره. من فکر میکنم مرحوم شیخ تو ذهنش بوده قبن به معنای کودنی و قبن نفسه. این قبن نفسه فکر کرده این نفسه او چه کاره است؟ مفعوله و قبنه رو متعدی گرفته و بر همین اساس اشتباه ادبی به این مطلب کشیده شده. عبارت نگاه کنید حالا. ولی انصاف و عدم و دلالت و علی المدعا، انصاف اینی که روایات دلالتی بر مدعا نمی کنه که خیار قبن باشه. فا اینما عدر روایت الاولا، غیر از روایت اول، اونو فردا می رسیم. بقیه روایات ظاهرتون فی حرمت الخیانت فل مشاوره و یحتمل کون القبن به فتح الوا، و دیگه رفتی به مسئله خیار قبن نداره که البته اشکال شرط کنیم. و اما روایت الاولا، میمونه روایت اول. روایت اول آقایون راجع به معامله، میدونید به چه قرینه؟ به قرینه سود، چون سود مال امواله. میگه میگه قبن المسترسل سودان، یعنی اگه کلا سرش بذاری پول ازش بگیری سوده، به قرینه سود. این خوبه، مثلا اینم جواب داره. آقا شب خودتون رو حدیث فکر کنید، ببینید شما باشید چه جواب میدید، تا انشاءالله فردا مطلب رو بخونید.